یک روز بعد شروع گشته 28/1/92 صفحه 142 و جواب استدلالی به هم.
دقت بفرمایید، روایاتی که مطرح بود، روایاتی که مطرح بود دو دسته است در مجموع. یک دستش منع میکرد از تفسیر به رأی، اولا منع از تفسیر، بعد هم تفسیر به رأی، یعنی تفاسیر خود درآوردی که قالب روایات لسانشون این. یک دسته هم که بعضی از این دو سه تا از این روایات بود، منع میکرد امثال ابی حنیفه رو، این قماش افراد رو، یعنی افرادی که در مقابل دستگاه اهل بیت بودن، من میکرد اینها را از فتوا دادن تمسکن به کتاب الله. امام به اینها میفرمود شما تمسک به قرآن نکنید برای فتوا، هم خود را هلاک میکنید هم مردم. خب در او دسته حرفی از تفسیر نبود، حرف از فتوا تمسکن به کتاب الله بود که امام منع میکرد. اما امثال ابی حنیفه، این دو دسته روایت مطرح شد. خب اخباریین میخوان به این روایات تمسک کنن برای اثبات اون مدعایی که دارن، اینه که ما حق عمل به ظواهر قرآن را در اون جایی که از اهل بیت روایتی نرسیده باشه آیه را تفسیر و تبیین کنه نداریم. و می گفتن آیات قرآنی یک برگ پیوستی داره به نام تفسیر اهل بیت، توضیح ائمه. اگر او به ما رسیده بود ما میتونیم به ظاهر آیه عمل، اگر نرسیده هم نداریم. این مدعای اخباریه. این مدعا رو میخواست تمسکن به این دو دست روایت اثبات کنه. خب جواب روشنه. خلاصه بار عرض کنیم، عبارت بکنیم تا آخر صفحه 144 عبارت چه بکنیم. دو تا جواب میده شیخ. یک جواب تا آخر صفحه 144، از آخر صفحه 144 جواب دوم شروع میشه. اون چی که الان داریم فرمایش شیخ جواب اول اینه که این روایات هیچ ربطی به مدعای شما نداره. مدعای شما عدم حجیت ظواهر قرآنه بعد از فحص و یأس در روایات منقوله از اهل بیت و نیافتن قرینه و خلاف. اصلا بحث اینجاست، هیچ فقیه اجازه نمیده شما قبل از مراجعه به روایات و ناامید شدن از مخصصات و مقیدات، حاکمها، واردها، قرائن و خلاف، حتی به عمومات و اطلاقات قرآنی عمل بکنید. همه میگن عمل بعد از فحص و یأس. شما عموم و عقوب العقود رو که در قرآن داریم، نمیتونید تسرع کنید در اخذ وقوع برای فتوا به وجوب وفا به فلان قرار داد فلان قرار داد. بلا شک باید برید سراغ روایات. اولا شخص باید اهل فن باشه، بره سراغ روایات. در منابع روایی بگرده، روایتی مخصص این عموم نیابه، مأیوس بشه، اجماعی در متون فقهی برخلاف این عموم نیابه، مأیوس بشه، شهرت فتوایی برخلاف نیابه، اگر شهرت فتوایی رو جد بدونیم مأیوس بشه، بعد به عموم وقود عمل کنه، بگه فلان قرار داد واجب الوفاست. مدعای ما اینه. ما وقت میگیم عموم حجته. خب این اخباری که داریم این دو دسته چه ربطی به اینجا داره؟ یک دستش منع میکنه از تفسیر، اونم تفسیر به رأی. اولا اخذ به ظاهر تفسیر نیست، ترجمه است نه تفسیر. تفسیر معنای لغویش یعنی کشف و قناع، پرده برداشتن مطلب مجمل نامعلوم، پرده داره، پرده برداری کنی، این میشه تفسیر. اخذ به ظاهر که تفسیر نیست، ظاهر که پرده نداره، واضحه، ترجمه است نه تفسیر. اگر بهش بگیم تفسیر، تفسیر به رأی نیست که. تفسیر به رأی یعنی برخلاف ظاهر عمل کردن، عقیده شخصی تو تحمیل کنه به قرآن، این میشه تفسیر به رأی. یا یک لفظ مشترکی به کار رفته، دو معنا مشترک بین دو معنا، شما از سر دلخواهی هم بش کنی بر قرآن معنا، این میشه تفسیر به رأی. اخذ به ظاهر اگرم اسمش تفسیر باشه که تفسیر به رأی نیست، چه بسا تفسیر علاوه خلاف رأی باشه. دل ما میخواد عقد مضاربه واجب الوفا نباشه، فسخش کنی، حوض تو اینه، رأی تو اینه، اما عموم عفو بالعقود میگه عفو بالعقود، میگه مضاربه واجب الوفاست، نمیتونی فسخ کنی. اخذ به عموم کردم که تفسیر به رأی نیست، اخذ به معنای است که ظاهر اندل جمیع، تفسیر اندل جمیع نه اندل رأی تو. خب این روایات من میکنه از تفسیر به رأی، من فسر القرآن به رأیهی کذا و کذا، یعنی قرآن رو دستاویز قرار بدی که مقاصد خودتو تحمیل کنی بر قرآن، این تفسیر به رأیه. اینم قهرن یعنی خلاف ظاهر عمل کردن، یعنی مجملات را طبق میلت معنا کردن، او تفسیر به رأی. بعد اخذ به ظاهر پیش تفسیر به رأی، اونم بعد از فحص و یأس از مخصص ها مقید ها، قرائن برخلاف در روایات، تا جایی که قرائن برخلاف باشه در روایات ما اخذ میکنیم به اونا، از عمومات اطلاقات ظواهر رفعیت میکنیم به قرائن برخلاف در روایات. این کجاش تفسیر به رأی؟ پس اون دسته از روایات که من میکنم از تفسیر به رأی ربطی به بحث ما نداره که اونا میخواید تمسک کنید برای عدم حجت ظواهر قرآن. این جواب اون دسته. یک دسته روایات هم من میکرد از فتوا به کتاب الله، دیگه در این دسته حرف از تفسیر نبود. امام به ابی حنیفه فرمود تو فتوا به کتاب الله نده، می‌فرمود تو عام و خاص قرآن رو نمی‌دانی، مطلق مقید رو نمی‌دانی، ناسخ و منسوخ رو نمی‌دانی. کسی باید به کتاب الله تمسک کنه که اینا رو بدونه. خب این دسته از روایات هم آیا معناش اینه که ما هم حق عمل به زوایای قرآن ندانیم؟ اگه ما مثل ابی حنیفه باشیم بله. ابی حنیفه به عمومات اطلاقات قرآنی عمل میکرد حتی در مقابل امام. اگه امام معصوم بفرماید وکالت عقد جائزه، ابی حنیفه میگه چرا وکالت عقد جائز باشه؟ وان قرآن میگه او به نورود. او به عموم قرآنی عقص میکنه برای رد روایت. ما که این کار اونا من از عمل به ظواهر میکنه قبل از فحص در روایات اهل بیت، و این ممنوع غلطه، معلوم غلطه. این کار عمل به عمومات قرآنی، اطلاقات قرآنی قبل از فحص و یعص در روایات اهل بیت به ضرور از در شیعه غلطه. و ابی حنیفه این کار رو میکرد. رضای امام فرمود تو نمیدانی این عمومات کجا تخصیص خوردن، برو سراغ اونایی که میدونن، مخصصات رو از اونا به دست بیار. که اهل بیت مخصصات رو به دست آوردی، به قدر مخصص ها از عمومات دست بردار، در ماعداد عمومات عمل کن. وظیفه همینه. این جواب اول مرحوم شیخ تا آخر صفحه 144. آخر صفحه 144 وارد جواب دوم میشه که جواب خیلی محکمتریه. اون اینه که ما روایات فراوان داریم در دسته های مختلف که اصلا ما رو ارجاع میده به عمل به ظواهر قرآن. و خواهیم گفت اون روایات نسه در این که ارجاع میده به عمل به ظواهر قرآن، و اونا قطعا مقدم بر این روایاتیست که اینا تمسک کردن اخباریین برای من از عمل به ظواهر قرآن. اونا رو جواب دومه اونجا برسیم. اینجا ها باید اینجا تندتر پیش بریم، بحثش خیلی پیچیده نیست. بل جواب عن الاستدلال بها به این اخبار، دو جواب. اینها جواب اول آخر صفحه 144، جواب دوم هازا کلهم مع جواب دوم. اینها این روایات لا تدل على المنع عن العمل بالظواهر واضحه المعنا بعد الفحص عن نسخها و تخصیصها و ارادت خلاف ظاهرها، یعنی قرائن بر مجازات مثلا فی الاخبار. دقت کنید در این دو سطر که الان خوندیم در حقیقت مدعای خودمون رو هم، یعنی شیعه رو، اصولیین رو مطرح میکنه. همونی که مرحوم مظفر داشت وقتی میخواست جواب اخباریین رو بده، گفت اول حدود و ثغور حرف خودمون رو بگیم. ما که میگیم عمل به ظواهر قرآن جایز است، همینجوری بی حد و مرز که نمیگیم، چندین قید داره. اولا بعد از فحص و یأس از مخصصات و مقیدات در روایات، ثانیا در خصوص ظواهر نه متشابهات، ثالثا برای اهلش که در ادبیات مسلطه، در رجال مسلطه، در درایه مسلطه، نه برای همه. این مدعای ماست، عمل به ظواهر قرآن برای همچی کسی در همچی شرایطی. آیا این روایات دال بر منع از این کاره؟ از من المعلوم ان هذا لا یسمى تفسیرا، این کار اصلا اسمش تفسیر نیست تا بخواد تفسیر به رأی باشه. این ترجمه است نه تفسیر. تفسیر پرده برداری از آنچه که پرده داره. این واضحت المعناست، ظاهره، تفسیر نیست. اینه فان احدا من العقلاء اذا راى في كتاب مولاه انه امره بشيء بلسانه المتعارف في مخاطبته له، حالا عربیا او فارسیا او غیره، فعمل به، عمل کند به اون امر مولا و امتثل اون امر مولا را. این اسمش تفسیره. لم يعد هذا تفسیرا. و قرآن میگه اقیم الصلاة آتوا الزکات اوفوا بالعقود، ما این اوامر را امتثال کنیم، تفسیر کردیم. از تفسیر کشف الغنا، تفسیر این کلام مجمل را مبین کنی. مگه اینو مجمله؟ پرده برداری. و اگر بپذیریم این کار ما تفسیره، تفسیر به رأی نیست، تفسیر به رأی یعنی خواسته خود رو بر قرآن تحمیل کردن. قهرن یعنی خلاف ظاهر حمل کردن. یا اگر ظهوری نیست، مجمل مردد بین المعنیین بدون قرینه حمل بر احد المعنیین کنیم، خب بگیم تفسیر به رأی کردیم. و ثم لو سلم، اگر پذیر، لو سلم که قبول نداشتیم، اگر پذیرفته شود کون مطلق حمل لفظ علا معنا، ولو معناش واضح و روشن باشه، بعد از فحص و یأس از قرائن برخلاف، حتی این را بگیم اسمش تفسیره. لکن الظاهر ان المراد بالرأی، تفسیر بالرأی، هو الاعتبار العقلی و الظنی و راجع الى الاستحسان. تفسیر به رأی یعنی تفسیرهای، یعنی معنا کردنهای خود درآوردی. مراد به رأی اعتبار یعنی ملاحظه عقلی ظنی، نباز قطعی، ملاحظات عقلی قطعی که خوبه، ملاحظات عقلی ظنی که برگشت به استحسان داره. خب پس شامل نمیشود حمل ظواهر کتاب را بر معانی لغویه و عرفیه که تفسیر نیست، اگر هم باشه تفسیر به رأی نیست. و حین ازن فالمراد به تفسیر به رأی اما حمل لفظ علا خلاف ظاهری، اونجایی که ظهوری باشد او احد احتماله، اونجایی که ظهوری نباشه، مجمله، مشترک بین المعنیین، شما حملش کنی بر احد المعنیین بدون قرینه مقبوله عند القرب حسب میل شخصی خودت، حمل کنی بر احد احتمالینش در اونجایی که ظهور نیست به خاطر رجحان اون احتمال فی نظره قاصر، در نظر شخصی کوتاه خود و عقله الفاتر، عقل خام خود، عقل فاتر، عقل خام میشه عقل زنی، عقلهای زنی کرده. میگه برای این قرینه هم داریم و یرشد و الیه، قرینه برای این که مراد از تفسیر به رأی اینه، ارشاد دارد به همین که تفسیر به رأی که مورد منع در روایات مقصود اینه، ارشاد دارد المروی عن مولانا الصادق علیه الصلاه والسلام قال فی حدیث طویل، در روایت طولانی حضرت فرموده انما هلك الناس فی المتشابه، مردم در متشابهات نابود شدن، لانهم لم یقفوا علی معنا، هم متشابه دیگه ظهوری نداره، مجمله. و کان عرشو علی الماء،
این متشابه.
و لم یعرفو حقیقته، اون وقت اومدن از پیش خود چیزای در آوردن. فوضعو لهو تأویلا من عند انفسهم به آرائهم، و نرفتن سراغ راسخون فی العلم. و استغنوا بذلك عن مساله الاوصیا، مساله مستردمی سوال، به همین آراء خود بی‌نیازی جستن از سوال کردن از اوصیا علیهم السلام. فیعرفونهم، تا آنها به اینها بشناسانند. خب این میشه حمله بر خلاف، حمله بر یک معنایی از پیش خود، حمله بر احتمالی رو محاسبات ظنی خود. این اما اکبر امای قبلی. فمن مراد به تفسیر به رأی اما حمل اللفظ علا خلاف ظاهری او احد احتمالی و اما، این و اما رو از خارج اینجور گفتیم، دقت کنیم از خارج الان توضیحی دادیم تو متن مرحوم شیخ اون بیان نیست. از خارج گفتیم اون روایات که دیروز خوندیم دو دسته است، یک دستش منع میکنه از تفسیر، یک دستش منع میکنه از فتوا دادن به کتاب الله. حرف از تفسیر توش مطرح نبود. و ابو حنیفه میفرمود تو به طبق کتاب الله میگی من عمل میکنم، سنت نبی عمل میکنم، تو مخصصات مقیدات ناسخهای اونها رو نمیدونی، چطور عمل میکنی؟ حرفای ما رو هم که قبول نداری. میشه این دومی. این امایی الان میخواد بگه ناظر این بخشه. امام منع میکنه از عمل به کتاب الله، حتی نه در قالب تفسیر، حتی در قالب همون اخذ به ظواهر. اوفو بالعقود که دیگه ظهور داره، تفسیر نمیخواد، او شامل مضاربه میشه، شامل وکالت میشه. با اینکه ظهور داره شامل اونها میشه، باز ابو حنیفه رو میگه تو حق نداری بینو اخذ کنی، چونو بناش بر اینه که قبل المراجعه به مخصصات مقیداتی که اهل بیت بر اون مطلعند به اینا عمل کنه. اینم ممنونه. تفسیر به رأی مراد اخذ به ظواهر باشه قبل از مراجعه به مخصصات مقیدات. و این ملحم الان ما یظهر، ببینیم تا الان میگفت هم الان خلاف ظاهر، هم علا خلاف ظاهر، تو سطر آخر صفحه قبل هم علا احد احتمالین، وقتی که احتمالینه پس اصلا ظهوری نیست، اجماله. شما یکی رو به صورت دلخواهی میگیری که حمله بر ظاهر نمیشه، الان میگه حمله بر ظاهر ولی ظهور بطنی، ظهور قبل از مراجعه به مخصصات مقیدات منفصل که صادر از اهل بیته. مراد از تفسیر به رأی این باشه که ابی حنیفه ای کار رو میکنه. و اما الحمل الان ما یظهر له، برای اون معنایی که ظاهر است برای شخص، فی بادع الرأی، در ابتدای نظر، بادع الرأی ابتدای نظر از معانی عرفیه و لغویه، بدون تعیین من دون معنای بادع الرأی، یعنی بدون تأمل در ادله عقلیه و بدون تتبع در قرائن نقلیه منفصله مثل آیات دیگر، مثل روایات اهل بیت، حتی خود آیات. خب نمونهاشو دیدید دیگه، الامهات یرزعن اولادهن حولین کاملین، وقتی زمیمه میشه به آیه و حمله و فصاله و سلاسون شهران، اقل هم به دست میاد. 6 ماه این رو خوندی؟ خب نمونه شد دیدید که در احوالات عثمان نقل میکنن. مردی اومد پیش عثمان گفت که من 6 ماه این زن رو گرفتم و الان بچه به دنیا آورده. مگه میشه زنی رو که 6 ماه گرفتی برات بچه بیاره؟ و هم دستور داد که ببری زنه رو سنگسارش کنید. که حضرت همین دعایه رو برای او خون گفت این دعایه نتیجه شده که اقل هم 6 ماه اون ولد مال این مرد است. خب حتی قفلت از اینها باز مشکل سازه. این که میگه بدون تتبع در قرائن نقلیه مثل آیات آخر، گاهی آیات بعضی مفسر بعضی هم قرینه بر بعضی هم عبدالله علا خلاف حاضر معنا بل اخبار الوارده فی بیان المراد من الآیات و تعیین ناسخ از منسوخ مخصصات مقیدات اینها. میگه مراد از تفسیر بره یا اونه یا این، هر کدومش که باشه بحث ما مشمول اینا نیست. ما که میگیم حمل کنیم ظواهر عمل کنیم به ظواهر قرآن، اولا ظواهر میگیم، نه اینکه متشابهات رو حمل کنیم بر معنای قرینه دلخواهی خودمون، نه حمل بر خلاف ظاهر، نه حمل بر ظواهر بدون تتبع. ما اینا رو نمیگیم، حمل بر ظواهر بعد از تتبع و یأس از مخصصات مقیدات، تتبع در آیات، در روایات، حتی در متون فقهی. شیعه خب معتقده اجماع هم اگر باشه مقید مخصص عمومات اطلاقات میشه. شورت فتوایی رو اگر کسی حجت بدونه خب مقید مخصص میشه. این بله محکمات همون ظواهر و نصوصه دیگه. محکمات ظواهر و نصوصه، متشابهات هم که مجملاته. عمل به ظواهر عمل به محکمات. در قرآن ما نصوص راجع به فروع میتونیم بگیم نداریم. نصوص قرآن در غیر فروعه. ان الله علی کل شیء قدیر نست، اما خب مربوط به فروع نیست. در فروع ظواهر، ظواهر هم جز محکمات بود که خوندید. علی حال مشمول این روایات نمیشه. خب پس ایشون برای تفسیر به رأی دو معنا گفت. تفسیر به رأی یعنی حمل بر خلاف ظاهر، یا در اون جایی که ظاهری نیست حمل بر احد الاحتمالات به صورت استحسانی. این تفسیر به رأی. معنای دومی که گفت برای تفسیر برای حمل بر ظاهر ولی قبل از فحص و یأس از قرائن بر خلاف در روایات، که این کار را ابی حنیفه کرد. هر یک از این معانی مقصود باشه برای تفسیر برای، بهتره بگیم هر دوشه. هر دوی اینا تفسیر برای، اینا مصادیق تفسیر برای. تفسیر برای مصادیق داره. حمل بر خلاف ظاهر یک مصداقشه، حمل بر خلاف ظاهر بدون قرینه یک مصداقشه، حمل بر احد الاحتمالات در اون جایی که ظهوری نیست بدون قرینه معینه اون احتمال یک مصداقشه، حمل بر ظاهر قبل از فحص یک مصداقشه. اینا همه غلطه و ما قرار نیست. حالا که میگیم ظواهر قرآن حجته، یعنی این کارا رو بکنیم که مظاهر رو بعد از فحص حجت می‌کنیم و یأس. ها حالا مؤیدات ذکر میکنه برای این دو معنای، برای تفسیر به رأی گفت و مما یقر به هذا المعنى الثانی، از اموری که مقرب این معنای دوم برای تفسیر به رأیه، همین امایی که الان گفت و اما الحمد علی ما یظهر قبل الفصل، اگرچه معنای اول اقرب از عرفن، آخه معنای دوم تفسیر نیست اسمش، حمل بر ظاهر قبل از فصل تفسیر نیست، بزن که معنای اول اقربه، حمل بر خلاف ظاهر تفسیر به رأی، حمل بر احد المعانی اونجایی که ظهوری نیست تفسیر به رأیه، تفسیره و تفسیر به رأیه، اما حمل بر ظاهر قبل از فصل اسمش تفسیر نیست، البته کاری غلطی است، اما تفسیر هم نمیشه بهش گفت. نظام فهمد اگر چه معنای اول اقرب عرفن است، مقرب این معنای ثانی این است که منهی در این اخبار ابو حنیفه و امثال اویند، المخالفون الذین یستغنون به کتاب الله تعالی عن اهل البیت علیهم السلام، اصلا به عموم آیه تمسک میکرد برای رد امام، بل یخطئونهم به، تخطئه میکردن اهل بیت را به کتاب، و من المعلوم ضرورتا من مذهبنا تقدیم و نص الامام علی ظاهر القرآن، بلا شک از نظر ما شیعه کلام امام چه نص باشه بر ظاهر قرآن مقدمه، چه ازهر باشه بر ظاهر قرآن مقدمه، تخصیص بزنه تقیید میکنه، کما ان المعلوم ضرورتا من مذهبهم العکس، و یرشدو که الى هذا، راهنمایی میکند به این معنا که گفته شد ما تقدم در رد امام بر ابی حنیفه، حیث انه یعمل به کتاب الله، ابو حنیفه اگر عمل میکرد به کتاب الله عمل به همون عمومات و اطلاقات میکرد که جز ظواهر، اما قبل از مراجعه به امام یا برای رد حتی قول امام که مخصصی مقیدی بیان فرموده، ما تقدم فی رد الامام علی ابی حنیفه حیث انه یعمل به کتاب الله و من المعلوم انه انما کان یعمل به ظواهر کتاب لا انه کان یعوله به رأی، از لا عبرت به رأی عندهم مع کتاب و سنه، اونها هم برای رأی در مقابل کتاب و سنت، البته در اصولشون حالا اینجور میگن، تو فقهشون کار نداره، میگن تا وقتی که کتاب و سنت باشه ما به استحسانات به رأی های شخصی عمل نمی کنیم، نه اینکه اونها تأویل کنن قرآن رو به رأی، چون اونها هم به حسب ادعا میگن لا عبرت به رأی عندنا مع الکتاب و سنت، ابی حنیفه هم میگه اگر عام قرآنی اطلاق قرآنی باشه من به همون عام اطلاق عمل میکنم، از خودم حرفی نمیزنم. خب پس اگر امام او رو رد میکنه که تو به کتاب الله حق نداری عمل کنی، قهرن یعنی تو به کتاب الله عمل میکنی، نمیایی مخصصات مقیدات را از اهل بیت بگیری، و یرشد و اله هذا قول ابی عبدالله علیه السلام فی ذم المخالفین، هذا عمل به کتاب، به ظواهر کتاب قبل از مراجعه به اهل بیت در به دست آوردن مقیدات و مخصصات، ارشاد به همین معنا دارد قول امام صادق در مذمت مخالفین، امام فرموده انهم ضربوا القرآن بعضه به بعض، ضربوا القرآن بعضه به بعض یعنی خلطوا قرآن را، قاطی کرده اند، یعنی برداشت ها ناصحیحه، این وحتجو معنی تفسیر ضربوا القرآن بعضه به بعضه، وحتجو بالمنسوخ و هم یظنون انهم ناسخ. کی میتونه ناسخ و منسوخ قرآن رو تشخیص بده؟ کسی که بدون نزول کدام اول بوده، نزول کدام دوم بوده. و الا چه بسا منسوخ رو ناسخ تلقی کنه، ناسخ رو منسوخ. احتجاج به منسوخ میکنن و هم یظنون انهم ناسخ، احتجاج به خاص میکنن و هم یظنون انه العام. یعنی اوفو بالعقود بعد از این که ما میدونیم چندین مخصص برای وارد شده، پس العقود عموم نداره، اونا به همین اخذ میکنن، تمسک به چیزی کردن که در واقع خاصه، خیال میکنن عامه. اکرم العلمایی که تخصیص خورده به لاتوف ملخصا، این در حقیقت اکرم العلما العدوله. خوندید تو بحث عام مخاص که عام بعد از تخصیص به مخصص حتی منفصل رنگ ما عدل خاص میگیره، رنگ ما عدل خاص میگیره. اکرم العلماء بعد از داشتن لاتوف ملفصاق من العلماء دیگه اکرم العلماء اکرم العلماء نیست، اکرم العلماء العدوله، پس دیگه خاصه، عام نیست. تمسک به خاص میکنن، خیال میکنن عامه. احتجو به اول الآیه و ترکو از سنت فی تعویلها، احتجاج میکنن به اول الآیه رو معنا کردن، یعنی معنای اولیه آیه، احتجاج میکنن به معنای اولیه آیه و ترک میکنن سنت رو در تعویل. تعویل اون معنایی که معال و رجوع این ظاهر به اوست، او رو رها کردن. و لم ینظروا الی ما یفتح به الکلام و الی ما یفتح الکلام و الی ما یختمه. یفتحو بخونید یا یفتحو به باید بخونید یا یفتحو، باب افعال یا باب بخونید. دقت نکرد، لم ینظروا دقت نکردن به آنچه که ابتدا میکند، ابتدا میشود به او کلام، ابتدا میکند کلام را، ختم میکند کلام را. ولم یعرفوا موارده و مصادره، موارد شأن نزولها. از لم یأخذوه عن اهله، از اهلش نگرفتن، فزلوا و عزلوا. و بالجمله فالانصاف یقتضی عدم حکم به ظهور اخبار مذکوره را در نهی از این معنا. دقت کنید، در نهی از عمل به ظاهر کتاب، اولا ظاهر کتاب، نه متشابهات، نه خلاف ظاهر، ظاهر، اونم بعد از فحص و تتبع در سایر ادله. سایر ادله هر چی میخواد باشه، عقل، نقل، نقلم روایات یا خود آیات و یا حتی اجماعات، شهرتها اگر حجت باشه، خصوصا آثار وارده از معصومین سلام الله علیهم، کیفا ولو دلت علی المنع من العمل علی هذا البحث دلت علی عدم جواز العمل به حاضر اهل البيت. دقت کنید، این کیفه یک اشکال جدیده. اگر قرار باشه ظواهر قرآن بعد از فحص و یأس، اولا ظواهر نه مجملات متشابهات، بعد از فحص و یأس نه قبل از اون، حق نداشته باشیم حمله بر ظاهرشان بکنیم. چرا همین حرف رو در روایات هم نمیزنیم؟ تازه در روایات محشین فرمودن، تازه در روایات امر مشکل تره، لااقل در قرآن بحث سندی نداره دیگه. روایات بحث سندی داره علاوه بر بحث دلالی. مگر تو روایات ناسخ و منسوخ نیست؟ مگر تو روایات عام و خاص نیست؟ مگر تو روایات وارد و مورود نیست؟ چرا عمومات اطلاقات روایی را بعد از فحصویت حجت میدونید، اطلاقات و عمومات قرآنی را بعد از فحصویت حجت ندونید؟ مگر عمومات و اطلاقات روایی مخصصات مقیدات نداره؟ تازه روایات مشکل سند هم داره هنوز. میگه اگر دلالت کند بر منع از عمل علی هذا الوجه، عمل علی هذا الوجه، عمل به ظواهر بعد از فحص و یأس، اگر دلالت کند، دلالت دارد بر عدم جواز عمل به احادیث اهل بیت، یعنی باب همه بسته میشه. چجور دلالت دارد بر عدم جواز عمل به احادیث اهل بیت؟ به وحدت منات، وحدت ملاک. آخه این روایات میگه اگر قرار باشه دلالت کنه، اگر قرار باشه دلالت کنه، میگه به ظواهر قرآن نباید عمل کنید، چون ظواهر قرآن مخصص داره، مقید داره، فلان داره، فلان داره. میگه خب همین معنا در روایات هم هست، پس به روایات هم نباید عمل کرد، حتی بعد از فحصی هست با به همه بسته میشه. فی روایت سلیم ابن قیس الهلالی عن امیر المؤمنین سلام الله علیه ان امر النبی، این صفی روایته شاهد بر این مدعاست، اگه قرار باشه اون اخبار اقتضا کنه به ظواهر قرآن نشه عمل کنیم، به ظواهر روایات هم نمیشه عمل کنیم. چرا؟ به خاطر این مطلب که در این روایت سلیم ابن قیس مطرحه. سلیم یا سلیم هر دوشو گفتم که کتاب روایی مهمه. ان امر النبی، امیر المؤمنین فرمود ان امر النبی مثل القرآن، منه ناسخ و منسوخ، منه خاص و عام، منه محکم و متشابه، وقد کان یکون وقد کان یکون من رسول الله ان کلام له وجهان و کلام عام و کلام خاص مثل قرآن. خب اگر قرار باشه در قرآن بگید چون قرآن عمومات دارد، مخصصات دارد، پس ما حق نداریم عمل کنیم بعد از حتی فحصویه است، خب همین وقت در روایات هم هست. و فی روایت ابن مسلم ان الحدیث ينسخ كما ينسخ القرآن، همین حرفا رو پس در روایات هم بزنید، باب کتاب که بسته شد باب روایات هم بسته میشه. این جواب اول تا اینجا، هذا كله وارد جواب دوم میشه که انشاءالله. بله بعد از ظهرم ساعت 7:10 ما میایم برای سوالات، اگر کسی سوالی چیزی 7 بعد از ظهر 7:10 7:15 رسمی بعد تا موقع نمازشون رو هستیم.